أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که اگر اخبار تحلیل که دیروز ملاحظه فرمودید اگر ما باشیم و خود این اخبار تحلیل و حتی با معارضات اینها کاری نداشته باشیم، ما نمیتوانیم ملتزم به اخبار تحلیل بشیم در مقابل آیه شریفه، ولو اینکه هیچ معارضی هم فرض کنیم برای اونها وجود نداشته باشد، تا چه برسد به اینکه دو طائفه دیگر از روایات در این باب وجود دارد. یک طائفه روایاتی است که درست در نقطه مقابل اخبار تحلیل واقع شده و دلالت می‌کند بر عدم تحلیل، و اینکه این حق رو اگر نپردازند خداوند تبارک و تعالی روز قیامت سوال می کند و مؤاخذه می کند بر نپرداختن این حق. درست این دسته از روایات در مقابل اخبار تحلیل واقع شدند. حالا بعضی از فقها به یک نحوی خواستن جمع بکنن بین این دوتا، هیچ شاهدی بر این جمع وجود نداره. حالا قبل از آنی که این طائفه از اخبار رو شروع بکنیم، عرض میکنیم که در روایاتی هم که گذشت و بعضی از اونها اگر در ذهنتون باشه، در اونها هم دلالت بر عدم تحلیل وجود داشت. مثلا روایتی بود در باب معادن که سائل سوال کرده بود، ظاهراً روایت زراره هم بود، سوال کرده بود عن المعادن کم فیها، امام در جواب فرمودند کل ما کان رکازن ففیه الخمس. باز در عبارت بعدی و ما آلجته به مالک، از اون حجاره‌ای که بیرون آمده مصفا، باز ففیه الخمس. این خوب دلالت بر عدم تحلیل می کند. و باز همون روایت صحیحه علی ابن مهزیار بود که ملاحظه فرمودید و به لحاظ یک اشکالی که ما عرض کردیم گفتیم نمیتونیم به تمام مضمون این روایت ملتزم بشویم، ولی این مقدار رو ما نمیتونیم از دلالت این روایت نادیده بگیریم. و اون این است که امام جواد صلوات الله علیه در سن آخر عمرش به لحاظ این که میخواستن موالی و دوستانشون از نظر خمس تزکیه و تطهیری برای اونها واقع بشه، در همون سال یک تحلیلی نسبت به اینها واقع شد که خود این معنا دلالت داره بر این که در سالهای قبل این تحلیل نبوده و در زمان ائمه بعدی هم اختیار با خود اونهاست، نه اینکه تحلیل مطلقی در این رابطه وجود داشته باشد. این مقدار رو لااقل صحیحه علی ابن مهزیار برای ما میتوانست دلالت داشته باشد، و اگرچه ما در حل اون اشکالی که به نظرمون آمد و ذکر کردیم نتوانیم اون اشکال رو حل بکنیم، لکن عدم حل اون اشکال ملازم با این نیست، این مقدار رو که دلالت داره که یک تحلیل مطلقی برای شیعه فی جمیع الاعوام والامصار تحقق نداره، بلکه ابو جعفر ثانی امام جواد علیه السلام در همون سن آخر حیاتشون خواستن یک ارفاقی به موالی خودشون به عنوان اینکه اینها تزکیه و تطهیر بشند داشته باشند. لذا میتونیم این روایت رو هم در مقابل اخبار تحلیل مطلق که ذکر کردیم قرار بدهیم. این تحلیل یک امامه، اون هم مقیدن به سنت خاصه که دلیل بر این است که تحلیل مطلق تحقق نداره. لکن در این حال بعضی از روایاتی هست که این معنا و عدم تحلیل مطلق رو به صراحت یا ظهور دلالت داره. دو روایت در این باب ذکر شده. عرض می شود که در باب سوم از ابواب انفال اون روایات در باب چهارم بود، اما این روایات در باب سوم از ابواب انفال، یک روایتش این روایته که محمد بن یعقوب، اولین روایت از باب سوم از ابواب انفال، کلینی نقل می کند عن علی ابن ابراهیم عن ابی ابراهیم ابن هاشم، که ما عرض کردیم این نوع روایت رو ما صحیح تلقی می کنیم، مکرر عرض کردیم. قال، پدر علی ابن ابراهیم می گوید کنت عند ابی جعفر الثانی علیه السلام، من خدمت امام جواد علیه السلام بودم، از دخل علیه صالح ابن محمد ابن سهل، رجلی بر ایشون وارد شد به این نام و عنوانش هم این بود و کان یتولی له الوقف به قم، متولی موقوفات حضرت جواد در شهرستان قم بود. این شخص متولی موقوفات حضرت جواد بود. فقال یا سیدی، این متولی وقت وقتی که خدمت ایشون رسید عرض کرد یا سیدی اجعلنی من عشرت آلاف فی هلن، نسبت به 10,000 که ظاهرن 10,000 درهم باشه، مرو حلال بکنید و در هلیت قرار بدید. فانی قد انفقتها، من خرج کردم اون 10,000 درهم رو، نیاز داشتم مثلا 10,000 درهم هم مال شما بوده، لکن من به نفع خودم این 10,000 درهم رو مثلا خرج کردم، لذا از شما استحلال و طلب حلالیت می کنم. فقال له انت فی هلن، امام در جوابش فرمودن مانعی نداره، برای تو حلاله، انت فی هلن، قبول دارم، حلال کردم تو رو. فلم ما خرجه، وقتی که این مرد از خدمت امام به این صورت خارج شد، فلم ما خرج صالح قال ابو جعفر علیه السلام، امام جواد این فرمایش رو فرمود. خب پیداست که تا اینجا ارتباطی به مسئله خمس نداره، بلکه ارتباطی به مسئله وقف و تولی وقف و موقوفون علیه و امثال ذلک داره. فلما خرج صالح قال ابو جعفر علیه السلام، احدهم، یعنی این مردم رو میبینید یکیشون، یثب واسه سه نقطه، یثب علی اموال آل محمد صلوات الله علیهم و ایتامهم و مساکینهم و ابناء سبیلهم، فیأخذه ثم یجیء فیقول اجعلنی فی هلن، میگیرد و عرض میشود تصرف میکنه، بعدم میاد طلب حلالیت میکند. اتراه زن انی اقول لا افعل، آیا خیال میکنی حالا که این استحلال مثلا میکنه منم در جوابش جواب نفی میدم؟ خب پیداست وقتی استحلال بکنه اون با مقام جود و سخاء امام مناسب این است که بپذیرد و قبول بکند. بعد می فرماید والله لیس الان لا يسألون هنا مولا الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا. حثيث با سه نقطه. به خدا قسم روز قیامت خداوند از اینها سؤال می کند، سؤال باریک و خیلی دقیقی. این ذیل روایت و بیان امام جواد، مخصوصا با اینکه فرمودن اموال آل محمد و ایتامهم و مساکینهم و ابناء سبیلهم، این ظهور در خمس داره، نه اینکه در رابطه با اون وقفی باشه که مورد سوال و مورد بحث اون شخص بوده. این یک مطلبی رو به مناسبت امام جواد صلوات الله علیه در رابطه با خمس بیان می‌فرماید. لکن خب ظاهر عبارت همین معناست که مسئله خمس ربطی به مسئله وقف و تولیت وقف و جریان صالح نداره، لکن این یه قدری منافات داره با کلمه فیأخذه. غیر از این است که فلم یدفعه ذکر کرده باشد، لازمه این معنا در باب خمس این است که بگوید فلم یدفعه، یعنی خمس مربوط به این ایتام و مساکین و ابناء سبیل آل محمد صلی الله علیه و آله رو نمی پردازد. نه این که بیاد تعبیر به اخذ بکنه، اما معذالک این تعبیر به اخذ اینطور نیست که ظهور روایت رو منصرف بکند. ظاهر روایت با اینکه تعبیر به خمس هم درش نشده صریحاً، بلکه اموال درش ذکر شده و عنوان شده، ظاهر این است که مقصود از اموال همون مسئله خمسه. اون وقت امام قسم یاد می کند که خداوند تبارک و تعالی روز قیامت در این رابطه سؤال بسیار دقیق و باریکی نسبت به اینها مطرح میکنه. اون وقت میتوانیم بگیم این روایت دلیل بر عدم تحلیل، برای اینکه اگر تحلیل واقع شده باشه دیگه معنا نداره که سؤال به این نحو در روز قیامت واقع بشه. اصلا جای سؤال نیست بعد از آنی که تحلیل تحقق پیدا کرد. این یک روایت از روایات عرض می شود عدم تحلیل. روایت دیگر در همین باب سوم از ابواب انفال این روایت، روایت ششم، عرض می شود که میگه که ابان عن ابی بصیر نقل کرده. حالا این روایت رو اینطوری که گفته شده صاحب وسائل در یک جای دیگری هم نقل کرده به یک طریقی که اون دیگه هیچ اشکالی نداره، ولو اینکه اینجام قرائن شهادت میده به اینکه روایت موثقه است، ولی در جای دیگه همین روایت رو یک سند دیگری براش نقل کرده که بر طبق اون سند روایت صحیح است، فوق موثقه. روایت عن ابی جعفر علیه السلام امام باقر قال، ابو بصیر میگوید سمعته یقول، شنیدم امام باقر علیه السلام چنین مطلبی رو میفرمود. مطلب اینه: منش ترا شیئا من الخمس لم یعذره الله، نه یعذره الله، لم یعذره الله، خدا او رو معذور نمی بیند. چرا؟ اشترا ما لا یحل له، برای اینکه چیزی رو خریداری کرده که برای او حلال نبوده که این چیز رو خریداری بکند. این روایت از نظر دلالت خوب دلالت خوبی داره، و مخصوصا با اینکه کلمه خمس به صراحت در این ذکر شده. عبارت این بود: باز منش تراشیعن من الخمس لم یعذره الله اشترا ما لا یحل له، برای اینکه چیزی رو خریداری کرده که برای او حلال نبوده. خب این در حقیقت کس صریح در این معناست که تحلیلی تحقق پیدا نکرده، و اگر تحلیل تحقق پیدا کرده باشه این اشترا ما لا یحل له معنا نداره. خب حالا ما طایفه سومی هم از روایات داریم، اون طایفه سوم رو هم عرض بکنیم تا ببینیم مجموعاً در رابطه با روایاتی که به اصطلاح در این مجال وارد شده چه نظری میتوانیم داشته باشیم. طایفه سوم عرض می شود که یکی این روایت، عرض می شود که شیخ در تهذیب نقل کرده از ابی سلمه، روایت چهارم از باب چهارم، از ابی سلمه سالم ابن مکرم یا مکرم و هو ابو خدیجه، یعنی این سالم ابن مکرم همونطوری که بعض الاعلام هم تصریح میکنن دارای دو تا کنیه بوده، یکی ابی سلمه یکی ابو خدیجه، دارای دو تا کنیه بوده است و یک کنیش رو هم امام صادق صلوات الله علیه به ایشون فرمودند و عنایت کردند. روایت روایت صحیحه نقل می کند عن ابی عبدالله علیه السلام قال رجلون و انا حاضر. یک کسی خدمت امام صادق عرض می شود این مطلب رو عرض کرد، این سالم ابن مکرم یا مکرمم میگه منم بودم، سو حرفش این بود، گفت حلل لیل فروج، حلل لیل فروج، به امام عرض میکند که زنها و فروج رو برای من شما تحلیل کنید و حلال کنید. یه تعبیر زننده ای بوده. ففزع ابو عبدالله علیه السلام، یه تعبیر است که به افرادی گفته می شود که دلال این کار باشن. حالا این اومده عین این تعبیر رو، در حالی که مرادش حالا بعد معلوم میشه که این نبوده، ولی عین این تعبیر رو خدمت امام عرض کرده، حل لیل فروج. ففزع ابو عبدالله علیه السلام فقال له رجلون، بعد به امام صادق یک کسی عرض کرد، گفت لیس یسألک ان یعترض طریق، این که سوال نمی کنه که شما تو راه تو کوچه و خیابون بیستید و ببینید مثلا کدام زن مانعی نداره و برای این تحصیل بکنید و آماده بکنید که شما این طور ناراحت شدید. انما یسألک، مقصود این سائل این بوده، از شما میخواسته، خادمن یشتری ها او امرأتن یتزوجها ها او میراسن یصیبه او تجارتن او شیئن اعطیه. مقصودش این بوده که این خمسی که بهش تعلق میگیره میخواسته در رابطه با این خمس شما یک صورتی بهش بدید که بعدن که این مثلا زن میگیره دیگه از نظر مهریه و صداق و امثال ذالک دارای شبهه و اشکالی نباشه. فقال، امام فرمود هذا لشیعتنا حلالون الشاهد منهم والقائب والمیت منهم والحی و ما یولد منهم الى یوم القیامه فهو لهم حلال اما والله لا يحل الا لمن احللنا له ولا والله ما اعطينا احدا ذمه، در نسخ بدل و ما عندنا لاحد عهد ولا لأحد عندنا میثاقون. از این استفاده شده که میخواد بگوید که اگر مالی از کسی به انسان منتقل میشود، اون منتقل و انه خمسش رو نداده، اما این آدم فقط جرمش این بوده که یک مال غیر مخمسی به اون منتقل شده، حالا به هر نحو انتقال، ولو به نحو انتقال قهری که در باب میراث تحقق داره. این روایت بیشتر از این مقدار دلالت نداره که اگر منتقل و الیه از کسی مالی به او منتقل شد در حالی که اون مال متعلق خمس بوده، برای منتقل و الیه به لحاظ اینکه طیب ولادت و اینها حاصل بشه این حلاله. پس طایفه سومی که در مقابل اون دو طایفه قرار گرفته، طایفه ای است که در مسئله تفصیل قائله بین منتقل و انه و بین منتقل و الیه. میگوید من انتقل الیه این مورد تحلیل قرار گرفته، اما من انتقل انه رو دیگه دلالتی بر تحلیل در رابطه با اون نداره. این یک روایتی است که در این باب وارد شده. روایت دیگه که در این باب وارد شده و شبیه این روایت، عرض می شود که این روایت ششم این بابه، که خب درش محمد ابن سنان هم قرار گرفته. ایشو نقل می کند عن یونس ابن یعقوب قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فدخل علیه رجل من القماتین، یک کسی از اونایی که تهیه قمات میکرد، قمات با تین به معنای همون قنداقه است که در سابق و اینها معمول بوده. قال جلت فقال جلت فداک، سؤالش از امام صادق این بود تقع او فی ایدینا الارباح والاموال و تجاراتون نعلم ان حقک فیها ثابت، یه مالهای غیر مخمسی به دست ما میرسه، اونهایی که خمس بهشون تعلق گرفته خمسش رو نپرداختن و در این حالی که نپرداختن حالا به دست ما رسیده. نعلم ان حقک فیها ثابت، ما میدانیم که حق شما در اینها ثابته. و انا عن ذلک مقصرون، در این رابطه ما، این دیگه اشاره به همه است، تقصیر داریم، اون حقی رو که باید بپردازیم نمی پردازیم، لذا معامله‌ای که واقع میشه روی اموالی واقع میشود که اینها متعلق خمسه و خمسش که عبارت از حق شماست به شما داده نشده. تکلیف چیه اینجا؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم، ما رعایت انصاف رو نکردیم اگر شما رو در این روز من عرض می شود تکلیف به خمس بکنیم، یعنی خمس بر عهده کس دیگره، لکن بیاییم به لحاظ این که منتقل به شما شده و شما میدانید که حق ما درش ثابته، بیاییم شما رو مکلفه به خمس بکنیم و به پرداخت این حق بکنیم. این دو روایت اخیر ولو اینکه به این صورتی که عرض کردیم تفصیل نداده، ولی دقت در اینها اقتضا می کند که شما چون منتقل و الهی هستید، ولو اینکه حالا انتقالم به ارث واقع شده باشه، این دو روایت این معنا رو یکیش صراحتاً دلالت داره که ولو اینکه به ارث هم منتقله به شما شده باشه، ولی کنه این طوریه که مکلف به خمس کس دیگر بوده، حالا ما بیاییم به شمایی که این مال منتقل شده مسئله تکلیف اداء خمس رو مطرح بکنیم. حالا روی هم رفته در روایات ما این سه طایفه از روایات رو داریم که یکیشون دلالت بر تحلیل مطلق برای کل شیعه می کند، یکی دلالت بر عدم تحلیل مطلق حتی برای شیعه می کند، یکی هم دلالت بر تفصیل می کند بین منتقل و انه و منتقل و الی. حالا در مقام جمع بین این روایات یک دقتی بفرمایید تا ببینیم خلاصه جمع چیه و روایات تحلیل این مقداری که با آب و تاب ذکر میشه و انسان خیال میکنه که مثلا 100 روایت ما در باب تحلیل داریم، نه، روایات همین روایاتی بود که ملاحظه فرمودید در مقابل اینها آیه شریفم قرار گرفته. حالا دقتی بفرمایید تا نتیجه رو انشاءالله روز شنبه عرض بکنیم.